آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
A اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نمایم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ رو می شلوید و پس راهی روشن تقدیمی حضورتان می گردد. برنامه ای بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است، بریم که بشنویم.
به نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنزیهتی و خانواده یکایک که شما در این لحظه بند سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز جمعه 28 بهمن ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 26 رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 7 فوریه سال 2023 میلادی. ۱۴۴۷ سال پیش در روز 26 رجب سال سوم قبل از هجرت ابو طالب عمه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و پدر حضرت علی علیه السلام در حالی که به همراه سایر مسلمانان در شیب ابی طالب در محاصره مشرکین مکه بودند وفات یافت. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از درگذشت جدش عبدالمطلب از سن 8 سالگی تحت کفالت ابو طالب بود. ابو طالب پس از بعثت پیامبر اسلام آورد و بزرگترین حامی و مدافع حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در برابر مشرکان قریش بود. ابو طالب قبل از آن که جهان را ودا گوید خیشان و دوستان خود را به پیروی از اسلام و دفاع از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توصیه کرد. در همان سال وفات ابو طالب حضرت خدیجه همسری با وفای پیامبر نیز درگذشت و پیامبر گرامی اسلام به دلیل شدت غم و اندوه ناشی از این دو حادثه آن سال را عام الحزن یعنی سال اندوه نامید. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از وفات ابو طالب فرمود قریش همواره از من در بیم بود و نمی توانست به من دسترسی پیدا کند تا اینکه ابو طالب درگذشت. ۱۳۰ سال پیش در روز 26 رجب سال 1314 هجری قمری آیت الله ملا محمد باقری فشارکی عالم گرانقدر ایرانی درگذشت. این عالم ربانی بیشتری سالهای عمر خود را صرف تألیف کتابهای علوم دینی کرد. آیت الله فشارکی نزدیک به 30 جلد کتاب در علوم مختلف برشته تحریر درآورد که از جمله آنها میتوان به کتابهای ذخیرة العباد و آداب الشریف اشاره کرد. ۷۱ سال پیش در روز 28 بهمن ماه سال 1329 هجری شمسی آیت الله میرزا علی اکبر نوقانی فقیه و متکلم ایرانی درگذشت. وی در سال 1261 هجری شمسی در شهر مقدس مشهد در شمال شرق ایران به دنیا آمد. آیت الله نوقانی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی ادبیات فقه و اصول را نزد اساتید برجسته فرا گرفت. وی در سن 26 سالگی برای تکمیل تحصیلات خود رهسپار حوزه علمی نجف اشرف در عراق گردید و در آنجا از محضر استادان بزرگ استفاده نمود و به مدارج بالای علمی دست یافت. کتبی از قبیل تعلیقات بر شرح نهج البلاغه و سه مقاله نوقانی و رد عقاید مادیون از آثار آیت الله نوقانی می باشند. و 33 سال پیش در روز 28 بهمن ماه سال 1367 هجری شمسی مذاکرات سه جانبه صلح ایران و رژیم بعثی عراق در نیویورک آغاز شد. در شرایطی که مذاکرات پس از جنگ در شهریور و آبان سال 1367 نتیجه ملموس به دست نداده بود و حتی امکان شکست مذاکرات نیز وجود داشت، جمهوری اسلامی ایران حسن نیت خود را به جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و به ویژه شخص دبیر کل ثابت کرده و از اعتمادی که به دبیر کل ابراز داشته بود نتیجه مثبت و مطلوب گرفت که حاصل دیگری این امر تغییر جو بین‌المللی به نفع جمهوری اسلامی ایران بود. با توجه به توقف پیش آمده در مذاکرات دبیر کل مشورت های با شورای امنیت داشت و از شورا درخواست کرد که برای خروج مذاکرات از مونبست اختیارات بیشتری به وی داده شود که شورای امنیت با این درخواست موافقت کرد. در این راستا در روز 28 بهمن ماه سال 1367 مذاکرات سه جانبی مقامات ایران و عراق با حضور دبیر کل سازمان ملل در نیویورک صورت گرفت. در این مذاکرات که به خاطر اکراه عراقی ها برای ادامه مذاکرات در نیویورک بر رغم پیشنهاد صریح دبیر کل و تأکید او این بار نیز مذاکرات بسیار دقیق و کوتاه مدت صورت گرفت و نتیجه مطلوب اخذ شد. بنبست در جریان مذاکرات بین ایران و عراق تحت نظارت دبیر کل سازمان ملل و پس از استقرار آتش بس بین دو کشور نشان دهنده تعلل رژیم بعثی عراق در اجرای مفاد قطعنامه 598 بر رغم فشارهای بین المللی بود. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخی امروز جمعه 28 بهمن ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 17 فوریه سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. اینک راه روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما عزیزان میکنیم. امیدوارم شما هم تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمتی شماره 35، عاقبت عدول از امور متعارض. امام علی علیه السلام می فرماید کسی در انجام کاری که مردم خوش ندارد، یعنی مردم دوست ندارد، یعنی مردم آن را نمی پسندد، شتاب کند، به اندیشه سخن بگوید یا کار کند که برخلاف میل و خواسته آنها باشد، درباره او چیزی خواهند گفت که از آن اطلاع ندارند. زیرا انسان از کسی که رنجید طبعاً باگ ندارد، یعنی ترس ندارد که درباره او آن چی شنیده باشد یا راست باشد یا دروغ آن را بیان می کند. امام علی علیه السلام در حکمت پربار 35 نهج البلاغه می فرماید کسی در انجام کاری که مردم خوش ندارد چتاب کند، در باره او چیز خواهند گفت که از آن اطلاع ندارند. یکی از مسائل مهم مردم نوع برخورد و تعاملات آنان با دیگران است. این مسئله زمان مشکل آفرین می شود که ارزش ها و باورهای فردی مومین با خواسته ها و سنت های رایج بین مردم هماهنگ نباشد. به عبارت دیگر، هنجامی به پروایی یک عمل برخلاف باور و برداشت دیگران فضای قضاوت ناسالم را علیه چنین کسی فراهم می آورد. رعایت عرف عام، قوانین مدنی، عادات و رسوم ریشه‌دار مردم، باور و ایمان عمومی، فرهنگ حاکم بر جامعه، همه و همه گویای دقت و تأمل بیشتری خردمندان در گفتار و کردار آنهاست تا با یک خطای کوچک همه خوبی های آدمی به بدی جلوه نکند. یارانی همراه، وقتتون بخیر. در همین جا به سخنان کارشناسی برنامه گوش میدهیم، لطفاً با ما همراه باشید.
سلام خدمت شما شنوندگان گرامی. حکمت 35 نهج البلاغه این چنین هست. حضرت میفرمایند: من اسرع الی الناس بما یکرهون قالوا فیه بما لا یعلمون. کسی که در مورد مردم به سرعت و شتاب حرفایی بگه که اونها خوششون نمیاد، درباره اونها حرفایی میزنن که نمیدانند. با آنکه خداوند رحیم است و کریم، گندم ندهد بار چو جو میکاری. عمل ما در قضاوت مردم نسبت به ما و حرفایی که میگن مؤثره. کسی که به مردم نیکی میکنه و رضایت اونها رو جلب میکنه، طبیعی است که او رو تعریف و ستایش کنن. ذکر خیر او نزد مردم رواج پیدا میکنه. اما اگر در کاری که ناخوشایند مردم هست سرعت ببرزه، نتیجهش زده شدن مردم و بدبینی مردم نسبت به او هست. وقتی که دل چرکین بشه از کسی و رنجش خاطر پیدا کنه، این رنجیدگی سبب میشه که هر حرف و حدیثی رو انسان درباره افرادی که موجبات این رنجیدگی رو فراهم کردن، انسان هم بشنوه، هم نقل کنه، هم باور بکنه، شایعات رو جدی و راست بینگاره و حرفای بی مدرک درباره افراد این چنینی بگه و نقل کنه. این حکمت به نحوی بیانگر مجازات و کیفر کردار هم هست. هر که تخم بدی بیفشاند، ثمره بدی هم میچینه. این طبیعی از سنت‌های الهی است. اساس پیدایش حجوها، مسخره کردنها، شایع ساختنها، تخریبها و همچنین غیبت و بهتانها گاهی همین مسئله است که ما از کسی دلخوری پیدا میکنیم، میرنجیم و این سبب میشه که ما درباره او حرفایی که گاهی هم واقعیت نداره بیان بکنیم. شما اگر کسی رو به خوبی و صداقت و پاکی بشناسید، حرفای بد دیگران نسبت به او کمتر در شما تأثیر میگذاره. اما اگر کسی مثلا حق شما رو خورده یا بدون تحقیق شما رو از کار اخراج کرده یا در تحصیل به ناحق نمره کم به شما داده یا در داوری ها خیلی زود درباره شما قضاوت منفی و ناعادلانه کرده، از چنین کسی دلخور میشید و زمینه هر گونه بدگویی و شایع پذیری و افشای اسرار و نقل مطالب غیر واقعی و بی اساس هم فراهم میشه. این یک سنت الهی و روندی است که افراد در تعاملشون با انسانها دارند. به قول سعدی: بجز کشته خیشتن ندروی، چو دشنام گویی دعا نشنوی. با با این توضیح مقدماتی که راجع به تأثیر عملکرد ما در قضاوت و رفتار دیگران با ما دارن، حالا میایم سراغ خود حدیث شریف و این حکمت 35 که ببینیم حضرت چی میفرمایند.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من.
یک نکته مهم در عرصه ارتباطات و تعاملات اجتماعی این است که نباید درباره اموری که به مصلحت مردم است اما با طبع و سلیقه آنها سازگار نیست با صراحت و تندی برخورد کرد، بلکه در این گونه موارد میبایست ابتدا با آرامی و لطافت مسئله را مطرح نبود، سپس مدت زمینه سازی کرد تا به نتیجه مطلوب رسید. در حقیقت مسلمانان باید زیرک باشند و با در نظر گرفتن سلایق و خواسته مردم به گونه سخن بگویند که سبب تحریک کج‌فهمی های آنها نشوند، یعنی سبب نافهمی نشود، یعنی آنها مطلب را به درستی بفهمند. البته این بدان معنا نیست که ما مطابق میل دیگران سخن بگوییم، بلکه باید با نرمی زمینه پذیرش شنیدن سخنی حق را آماده نماییم که در غیر این صورت هم به عبارت اجتماعی هم به سلامتی دینی و اخلاقی خود لطمه خواهیم زد. این مسئله تا آنجا اهمیت دارد که بر طبق آیه 44 سوره طه خداوند به فرشتگانش حضرت موسی و هارون علیه السلام در مواجه با فرعون می‌فرماید با او از در مدارا و ملاطفت وارد شوید. اینکه به موسی و هارون علیه السلام امر شد تا با فرعون به نرمی سخن بگویند برای آن است که در دعوت به حق باید اصول و شیوه های درست انتخاب شود، که در غیر این صورت نه تنها طرف مقابل حاضر به شنیدن سخن حق نمی شود، بلکه بر یارویی و مقابله مستقیم می پردازد. از همین رو امام علی علیه السلام در این سخن پرحکمت می فرماید کسی که کاری بکند که مردم خوششان نمی آید و در این کار عجله نماید، خود به خود کار کرده است که مردم علیهش حرف های بزنند که اصلا خبر ندارند و واقعی نیست و عبارت خود را در معرض تهمت مردم قرار می دهند. خب دوستان گرامی، امیدوارم که موضوع برنامه امروز ما را هم پسندیده باشد و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان. شنوندگان گرامی تکراری ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بال امواج
با ما همراه باشید.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
همراه و سفیری دل شوریده کمی باش، در دفتری شادی عدده و رقم باش. بر یار اگر خواهی پیام بفرستی، با موج خراسان نفس یا کی دم باش. با نام و یاد خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا. همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و شما میتوانید با شماره پلوس 98 935 875 6735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی، با تسلیت سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در ادامه شما را به شنیدن اظهار نظرها، بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی دعوت میکنیم. شنونده رادیو محمد سفرزاده در باره برنامه ما و مخاطبان چنین اظهار نظر کرد:
برنامه ما و مخاطبان خیلی برنامه شاد و دلچسب است. این برنامه بیشتر به ذوق مردم موافق است. تعداد چنین برنامه ها را بیشتر کنید و از برنامه هایی که زیاد از موضوع های سیاسی کمتر پخش کنید، چون که موضوع های دشوار سیاسی را در خبرها و گزارش ها پخش کنید کافی است. همه برنامه رادیو را با موضوع سیاسی و دشوار فهم نمی شود پر کرد. یک کم برنامه های شاد، ادبی و موسیقی‌دار پخش کنید.
تشکر مخاطب گرامی برای اظهار نظرتان. روانشناس نفیسه یونس درباره وضع کودکان در تاجیکستان و تربیت کودک صحبت کرد که منظورتان میگردانیم.
خزینه کودکانه سازمان ملل متحد با نام یونیسف شناخته است، یک تطبیقات گذراندگی هست اویدی مسئله وضعیت و حالت کودکانی که در تاجیکستان هستند، لیکن اکثریت پدرها در ماجرات مهنتی هستند. و این تطبیقات نشان داد که وضع حالت انکتر پسیخالوگی کودکانی که در اویله های آنها در تاجیکستان هستند و والدینشون در مجرات مهنتی فرق میکند از کودکانی که در اویله پوره در وطن قرار دارند. از کدوم جهت؟ حالت افسرده حالی، دپریسیه میگویم، بیشتر فرو میگیرد این کودکان رو، یون که برعکس این کودکان بسیار اگریسیو نوکند، در هیجانند، اکثر وقت اونها رو همسالانشون مسخره میکنند. مثلا این خیلی کودکان خودشون رو تنها حس میکنند، ما از پسر بچه هایی که گویم محافظت از طرف پدرشون رو احساس نمیکنند. بعضاً با قفا نگاه کرده ما میگویم که جهت های مثبت دوره شوروی زیاد بود، طرف های مثبت گویم، و در مقایسه با دوره حاضر میگویم که حاضر بهتر شده است. یعنی هر یک دوره جهت های مثبت و نسبی منفی خودش رو دارد البته. و فرقیه در چیز عموماً دوره شوروی بسیار چیزها پنهان بودن، نه همه چیز رو مثلا با اومه، نه همه حادثه ها، نه همه حالت ها مثلا کشوده بود. این رو مثلا ما انکار کرده نمیتوانیم. مثلا وقتی که میگویم که دوره شوروی پایشگی نبود، مطلقا نبود، اینو درست است البته بود، لیکن در این باره اومن مثلا برداشته نمیشد. امروز دینه که وضعیت دیگر هست. امروز ما اشکار در باره همه حادثه هایی که در جمعه روخ می دهند، اشکار سخن می رونیم، نترسیده، نخراسیده. این بطری دوره امروزه هست البته. نقش مادر نهایت کمون است در تربیه فرزند و معلم اولین کودک مادر است، معلم اولین است. آخر مادر یکم است که اولین شخص می باشد که کودک چشمش رو می کشاید و چهره مادرش رو می بیند، قوه دوچار می شد. من همین مشکلت اولین کودک با اولان گرد و اطراف از مشکلت با مادرش سر می شد و مادر چگونه هست، چه مناسبت دارد، چه رفتار دارد، البته هم با خود مادر است. و ما پسیخولوگ ها بگیم که علاقه دیالوگی دارد کودک با مادرش، علاقه دیالوگی دارد با پدر، علاقه اجتماعی است. این چی معنا رو دارد؟ فرقه در اون است که علاقه ارتباط کودک با مادرش دیالوگی هست. کودک در بطن مادر ماه و نه روز قرار دارد. ارتباط کودک با پدرش باشد، من گفتم خصوصیت اجتماعی رو دارد، یعنی این ارتباط در مناسبت بین پدر و کودک دیده می شود. آخر سالها می گذرند و زن حادثه های می شود که کودک رو مثلا فرزند خونه میکند یک اویله، کودک کلون میشد، بابایه میرسد، اویله دور میشود خودست و بعد میفهمد که این پدر و مادر دیالوگیش نیست و در جستجوی مادرش میشود. که میفهمد که مادر دیالوگیش نیست و میکوبد مادرش رو، چون که همین ارتباط دیالوگی فرزند رو بودور میسازد که در جستجوی مادر حقیقیش باشد، آروم استوده نمیتواند. چون که گفتیم ارتباط با پدر اجتماعی دارد، یعنی این مناسبت است، این مناسبت بین پدر و فرزند است که در جامعه، در اویلا، در گویم حالت ها و وضعیت های گوناگون مشترک بین فرزند و پدر با وجود می آید. بنابراین علاقه بین کودک و مادر مگستانی هستن بسیار دور است، بسیار سخت است، تاثیر مادر بسیار کلان است با کودک. بنابراین تو چی اندازه مادر با معرفت باشد، با فرهنگ باشد، خردمند باشد، همون قدر البته به تربیه کودک تاثیر مثبت می‌گذارد.
تشکر از این کارشناس گرامی برای توضیح خوب. عزیزان شنونده، طوری بسیاری ها آگاهی دارند، بحثی واژه تاجیک که استاد صدرالدین عینی بنیانگذار ادبیات معاصر تاجیکستان روی این واژه پژوهشی ارزنده و زیادی انجام داده است هنوز ادامه دارد. پروفسور ایرانی آقای دکتر سید حسنی امین نیز در این خصوص کاوش های انجام داده است که منظورتان می گردد.
ما بر اساس دو نوع متن به این نتیجه رسیدیم که در مقاطعی از تاریخ پس از اسلام واژه تاجیک به طور عام به هر کسی که زبانش فارسی بوده اطلاق می شده. یکی از این منابع سلطانی و دیوانی است، یعنی فرمانهای رسمی سلاطین و امیران مناطق مختلف کشور عباراتی رو به کار میبره که از تعبیرات اون ما به این نتیجه میرسیم که هر فارسی زبانی را تاجیک میگفتن. مثلا ما متونی داریم که میگه این حکم با باید به اطلاع و آگاهی همگان از دور و نزدیک و ترک و تاجیک برسد. در ادبیات فارسی تازی به معنای عرب است. در بعضی از متون قدیمی هاز و تاج که تازیک و تاجیک به قاعده تحبیب از همون گرفته شده، اینها فرزندان تاج یا تاج هستند که یکی از نوادگان کیومرث در قصه های داستانی ایران هست که در اونجا میگویند که تازیان یعنی اعراب از نسل اون تاج و یا تاج هستند. بنابراین در مواردی اون عده‌ای از کسانی که عرب تبار بودند اما در ایران متولد شده، در ایران بزرگ فرهنگی، در ماوراءالنهر، در خراسان متولد شدند، اینها هم بهشون تازیک میگفتند. حالا یه تعبیر دیگری هم هست که در گذشته ها ما میبینیم در متون شعری از جمله سعدی شیرازی اینها خودشون رو تاجیک اعلام کردن، یعنی در اون مقاله تحقیقی که من نوشتم سند دادم که در یکی از ابیات عاشقانه سعدی اون میگه که معشوق من که از معشوق معمولا به عنوان ترک یعنی زیباروی و یا اینکه اون زمانها که زیبارویانی را از مناطق ترک نشین به عنوان کنیز یا به عنوان عرض کنم که ملک یمین تصرف می کردن، در اون زمان میگه که اون ترک ممکن است که خون من تاجیک رو بریزد، در حالی که ما می دونیم که به هر حال سعدی تبار شیرازی دارد، در استان فارس در جنوب ایران متولد شده و پس از سیر آفاق و انفس و 30 سال گردشگری در سیاحت در کل کشورهای مختلف جهان متمدن اون روز بعد برمیگرده باز به شیراز و در اونجا به ارشاد و هدایت مردم و راهنمایی فکری و امیران اتابکان پارس میپردازد، اما خودش رو باز به عنوان تاجیک معرفی میکنه. بنابراین واژه تاجیک مرتبط با فارسی سخنان و گویندگان و گویشوران فارسیست هر کجا که باشند. ما از جهت ریشه و فرهنگ یکسانیم و دارای فرهنگ مشترک هستیم و تاریخ هیچ کدام از ما رو نمیشود بدون مراجعه به تاریخ آن یکی نوشت. بنابراین ما بیشترین مشترکات تمدنی و فرهنگی رو داشتیم و این مرزهای سیاسی و جغرافیایی در حقیقت یک خطکشی خیلی جدیدی هست که نمیتواند اون مشترکات فرهنگی قدیم و غنی ما رو نادیده بگیره و ما برادران و خواهران تاجیکستانی خودمون رو از صمیم دل و بن دندان دوست می‌داریم.
عزیزان شنونده، شما میتوانید با مراجعه به سایت رادیو با آدرس parstoday.ir/tg به خط سیریلیک و /tajik به خط فارسی برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و پیشنهادها و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی، با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تنصیحت و خانه آباد باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر و خدا می سپارمد.
در این پرده گذر یافت است، چون سحر از فیض نظر یافت است، خوی سحر گیر و نظر پاک باش، راز گشا تو داری سر سودای او، برتر از این پای بود جای تو به این کوکب رخشان. عشق جا ناف کجا بوی نسیمش.
ساعت 5:15 به وقتی ایران، 6:45 به وقتی تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ریزش ترما در بدخشان تاجیکستان با 13 کشته و 12 زخمی. صادرات 2 میلیاردی محصولات صنعتی تاجیکستان در سال 2022. رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی: اگر تاجیکستان با تهدید از طرف افغانستان روبرو شود، نیروهای این سازمان ظرف 12 ساعت واکنش نشان می‌دهند. و برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی تجارتی سوق 2023 در شهر خوجند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. ریزش ترما در مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان منجر به مرگ 13 تن و زخمی شدن تعداد دیگر شد. در پی ریزش ترما در شهر خاروق ولایت بدخشان تاجیکستان 13 نفر شامل 2 کودک جان باختند و تعداد دیگر نیز زخمی شدند. بر اساس اطلاعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، با کمک گروه امداد و نجات و همچنین مردم محلی 9 نفر زنده از زیر ترما بیرون آورده شد. گفته شده است که بر اثر ریزش ترما 4 خانه کامل از بین رفت و 18 خانه نیز آسیب دیدند. بر اساس گزارش کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، طی روزهای اخیر در پی ریزش ترما در دیگر مناطق تاجیکستان دستکم 2 نفر کشته و شمار دیگر نیز زخمی شدند. صادرات 2 میلیارد دلاری محصولات صنعتی تاجیکستان در سال 2022. تاجیکستان در سال گذشته میلادی موفق به صادرات محصولات صنعتی به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار شده است. بهرالدین سراج‌الدین زاده، مدیر سازمان صادراتی وابسته به دولت تاجیکستان، امروز پنجشنبه اعلام کرد این کشور در سال گذشته میلادی موفق به صادرات محصولات صنعتی به ارزش بیش از 2 میلیارد و 88 میلیون دلار شد که این میزان در مقایسه با یک سال پیش 2.1% کمتر شده است. بر اساس این گزارش، بخش زیاد صادرات محصولات صنعتی تاجیکستان را سنگ معدن 1.34%، فلزات و سنگ های گران قیمت 7.24%، پخته 1.9%، الومین 1.7% و برق 9.4% تشکیل می دهد. رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی گفت اگر تاجیکستان با تهدید از طرف افغانستان روبرو شود، نیروهای این سازمان ظرف 12 ساعت واکنش نشان خواهند داد. آناتالی سیدروروف، رئیس ستاد مشترک سازمان امنیت جمعی، در یک نشست خبری اظهار داشت چنانی که تاجیکستان از طرف افغانستان با تهدید مواجه شود، نیروهای این سازمان طی 12 ساعت به آنها واکنش نشان خواهد داد و اظهار کرد این سازمان پیمان امنیت دست جمعی اجازه تحرکات از طرف افغانستان علیه امنیت ارضی تاجیکستان را نخواهد داد. خاطر نشان کرد که این سازمان بر لزوم اتخاذ تدابیر برای اطمینان از حل و فصل مسالمت آمیز وضعیت‌های احتمالی تأکید دارد. سیدارا در این باره افزود: ما آماده ایم از هر گونه تحریک ضد تمامیت ارضی تاجیکستان و دیگر کشورهای عضو سازمان از جانب جنوب پیشگیری کنیم. رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی با تاکید بر لزوم نظارت بر وضعیت در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان گفت: نیروهای زیادی از جمله در افغانستان وجود دارد که به دنبال ایجاد بی‌ثباتی هستند. صدا را با بیان داشتن این که اولویت اصلی پیشگیری از چنین اقداماتی است. برگزار نهمین نمایشگاه بین المللی تجارتی سوق 2023 در شهر خوجند. نهمین نمایشگاه بین المللی تجارتی سوق 2023 ایول امسال در شهر خوجند برگزار می شود. هدف از برگزار نهمین نمایشگاه بین المللی سوق 2023 حمایت از تجارت بین المللی، افزایش قدرت صادرات، ایجاد همکاری های مفید با کشورهای خارجی دور و نزدیک، جذب سرمایه، معرفی فناوری جدید، گسترش همکاری های بین کشورهای منطقه‌ای و سازمان های مالی بین المللی است. در این نمایشگاه شرکت های تولیدی تاجیکستان محصولات مختلفی را ارائه می کنند. قرار است مجتمع تجاری و سرمایه گذاری نیز در حاشیه نهمین نمایشگاه بین المللی تجارتی سوق 2023 برگزار شود. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد بازداشت 3 کارمند وزارتخانه در پی مرگ یک ساکن کلاب. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت 3 کارمند وزارتخانه در پی مرگ عبدالقهار رازقاو بازداشت شدند. رمضان رحیمزاده گفت در پی مرگ عبدالقهار رازقاو ساکن شهر کلاب 3 کارمند پلیس به دلیل سهل‌انگاری بازداشت شدند. عبدالقهار رازقاو را ماموران پلیس دستگیر کردند اما و به طرز مزمور جان باخته است. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان همچنین گفت در رابطه با این پرونده چند تن از کارمندان ادارات امور داخلی برکنار شدند. رمضان رحیمزاده گفت معاون اول وزیر از محل حادثه بازدید و از نزدیک در جریان وضعیت قرار گرفت. عبدالقهار رازقاو از اهالی شهر کلاب شب 2 ژانویه پس از دستگیری از سوی ماموران پلیس در شرایط مرموز جان باخت. در پی این حادثه ده ها تن از اهالی شهر کلاب در مقابل سردخانه بیمارستان این شهر تجمع کردند و مسئولان خواستار علت مرگ عبدالقهار رازقاو و مجازات عاملان آنها شدند. نزدیکانش ادعا میکنند که او بر اثر شکنجه جان باخته است، اما وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد که وی بر اثر مصرف بیش از حد آمفاتیمیون جان خود را از دست داده است. دادستان شهر کلا میگوید هنوز علت مرگ او مشخص نشده است. بر اثر زلزله بی سابقه دوشنبه هفته گذشته در تاریخ ترکیه که سبب بی‌خانمانی و آوارگی 14 میلیون شهروند ساکن از 15,000 کیلومتر مربع از مناطق جنوب این کشور شده است. اقامت زیر چادر اطراف شهرهای زلزله زده ترکیه اکنون تنها پناهگاه آوارگان هستند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ترکیه.
آوارگی و بی‌خانمانی پس از دو زلزله ویرانگر دوشنبه هفته گذشته در 10 استان جنوبی ترکیه. اردوگاه‌های چادر، حومه شهرها، پناهگاه زلزله زدگان 15,000 متر مربع، مناطق تأثیرپذیر. برای آنهایی که از زیر آوار خانه‌های فرو ریخته‌شان جان سالم به در برده و یا 14 میلیون شهروند زلزله زده مانند خانواده این کودک 10 ساله که هر لحظه احتمال دارد خانه بر سرشان خراب شود.
بناموز بیراز فازله اسکی olduğu için
خونمون خیلی قدیمیه. هر لحظه امکان داره خراب بشه، اما مجبوریم اینجا زندگی کنیم.
بیشتر اقلام ضروری چادر نشینان را کمک‌های مردمی تأمین می‌کنند. هرچند به نظر می‌رسد درمانده‌های بی‌خانمان به کمترین امکانات برای ادامه حیاتشان رضایت دارند.
کمک‌های مردمی از سراسر ترکیه و کشورهای منطقه به اینجا می‌رسه و ما بین زلزله زدگان تقسیم می‌کنیم. متاسفانه به علت قابل سکونت نبودن شهرها، آوارگان باید مدت زیادی اینجا اقامت داشته باشند.
11 روز از بی سابقه ترین بحران تاریخ ترکیه می گذرد و هنوز خیلی ها زیر آوارند و هنوز ویرانه هایی هستند که در نوبت آوار برداری اند.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مناطق زلزله زده جنوب ترکیه.
پیامدهای زلزله سوریه و ضرورت های ترمیم آسیب های روحی کودکان. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از حلب.
شهر حلب که 10 سال درگیر جنگ بود حالا گرفتار زلزله مرگباری شده است.
شرایط بسیار دشوار و حجم خسارت ها زیاده. از برادران ایرانی و عراقی تشکر می کنیم که در این شرایط بحرانی و تحریم به کمک ما آمدند.
تشکیلات بسیج مردم عراق به صورت گسترده وارد عمل شده، به ویژه در بعد مهندسی و آوار برداری در مناطق زلزله زده.
واجهنا معرقلات بالطريق محاولات الامريكي.
از همان ساعات اولیه وقوع زلزله در سوریه تصمیم ما در بسیج مردمی عراق کمک به مردم سوریه بود. اگرچه آمریکایی ها مانع تراشی کردند، اما ما با اصرار به وظیفه انسانی و مذهبی خود عمل میکنیم.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هم اعلام کرد که بیش از 2.5 میلیون کودک در سوریه بر اثر زلزله آسیب دیدند.
من کلاس نهم هستم و خیلی علاقه دارم به مدرسه برگردم. خوشحالم که دولت گفته امروز دوباره مدارس باز میشه.
این زلزله هزاران کودک را آواره و از مدرسه دور ساخت. حالا این وظیفه جامعه جهانی است که به کودکان آسیب دیده سوریه کمک کند. کودکانی که هم در جنگ و هم در زلزله آسیب دیدند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر حلب، شمال سوریه.
طرحی در پشت صحنه حمایت ناتو از اوکراین، حمایت تسلیحات اعضای ناتو از اوکراین این روزها شدت گرفت. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
تصاویری که یک رسانه آلمانی از تسلیحات آمریکا در بندر بریمرهافن آلمان منتشر کرد. نفربرهای زرهی برادلی که برای تحویل به اوکراین به اینجا رسیده. در بروکسل و نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو هم بر تجهیز هرچه بیشتر اوکراین تأکید شد.
برای پشتیبانی بلند مدت از اوکراین تلاش میکنیم.
از سوی آلمان هم به دنبال گسترش ناتو است به سمت روسیه، یعنی پیوستن سوئد و فنلاند به این پیمان نظامی.
به دلیل موقعیت جغرافیایی شما در مقابله با روسیه به صورت ویژه در معرض توجه قرار دارید. طول مرز روسیه و فنلاند حدود 1340 کیلومتره که سه برابر مرز بین آلمان و فرانسه است.
هرچند مقامات اروپایی امنیت اروپا را دلیل کمک‌های نظامی فزاینده به اوکراین و تلاش برای گسترش ناتو اعلام می‌کنند، اما برخی هم می‌گویند اینها بر اساس طرحی است که پیش از جنگ در آمریکا طراحی و با حمله روسیه اجرای آن تسریع شده.
Das ist von der Stadt München.
چنانکه ولفگانگ افنبرگر مؤلف کتاب چرا جهان به صلح نمی‌رسد به ما می‌گوید.
Seit سپتامبر 2014
از سپتامبر 2014 یعنی 6 ماه بعد از کودتا در اوکراین با راهبرد بلند مدت آمریکا مواجهیم. در این راهبرد به وضوح گفته شده که تهدید از طرف روسیه و چین رو باید برطرف کنند. بنابراین چین از نظر آمریکا دشمن اصلیه و در مورد روسیه من فکر میکنم آمریکا از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنه تا اروپا با روسیه وارد جنگ بشه.
کشورهای غربی به ویژه آلمان که پیشتر ارسال سلاح‌های سنگین به اوکراین را رد می‌کردند، حالا از آن عدول کردند. این روزها هم موضوع تحویل جنگنده مطرح شده که فعلا عده‌ای آن را ممنوع می‌دانند و عده‌ای در حال بررسی‌اند. چنانچه اروپایی‌ها از ممنوعیت ارسال جنگنده به اوکراین هم عدول کنند، به اعتقاد کارشناسان این به معنای ورود مستقیم آنها به صحنه مقابله با روسیه است و باعث گسترش جنگ در اروپا خواهد شد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه اعلان کرد تحریم‌های یکجانبه آمریکا ضد ایران غیر قانونی و مشکوک است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه رسمی اعلام کرد تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر بیماران ایران به ویژه بیماران تالاسمی تأثیر می‌گذارد. در این گزارش تصریح شده دسترسی نداشتن مردم ایران به برخی داروها به خاطر تحریم‌های آمریکا نه تنها حق سلامتی آنها را نقض کرده، بلکه باعث مرگ و میر بیشتر شده است. در این گزارش کارشناسی شورای حقوق بشر سازمان ملل به صراحت آمده است که قانونی بودن تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر ضد ایران بر اساس قوانین بین‌المللی و همینطور از نظر اجرای فراسرزمینی آن مشکوک است. در این حال وقتی خبرنگاری از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره این گزارش کارشناسی شورای حقوق بشر سازمان ملل سوال می‌کند، نت پرایس همچون گذشته پاسخی تکراری و البته غیر واقعی می‌دهد.
درباره تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اعلام کردند که تحریم‌های آمریکا اجازه نمی‌دهد دارو به ایران برسد. شما چه جوابی دارید؟
ما مطمئن هستیم که تحریم‌های ما مردم ایران را هدف قرار نمی‌دهند.
گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل این ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را رد می‌کند.
معافیت‌های بشردوستانه برای کالاهای پزشکی در مقررات تحریمی آمریکا پیچیده و نامشخص است. علاوه بر آن، آمریکا برای شرکت‌های دارویی که به ایران دارو می‌فروشند، جریمه‌های سنگینی تحمیل می‌کند. این وضع باعث ترس بخش پزشکی و دارویی برای مشارکت در این بخش شده است.
گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل رسماً از دولت آمریکا درخواست کردند که موانع موجود در مسیر تراکنش‌های مالی برای مقاصد پزشکی و همینطور صادرات دارو به ایران رو کاملاً برطرف کنند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
اعلام دلیل افزایش این اجناس سال گذشته در تاجیکستان. مدیر بانک ملی تاجیکستان تحریم‌های غرب ضد روسیه را دلیل افزایش نقد در سال گذشته اعلام کرد. بانک ملی تاجیکستان در این باره خبر داد. افزایش نقد در این کشور بیشتر در ماه‌های مارس تا می بوده است. تأکید شد که در این ماه‌ها نرخ‌ها در تاجیکستان بیش از 3% افزایش یافت. در سال گذشته نرخ محصولات غذایی 5 از 10 2%، کالاهای غیر خوراکی 4% و خدمات پولی به مردم 1 از 10 9% افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم در تاجیکستان در سال 2022 حدود 4 از 10 2% بود که نسبت به سال قبل 3 از 10 8% کاهش داشته است. روسیه شریک اصلی تجاری تاجیکستان است و سالانه صدها هزار مهاجر از این کشور برای امور معاش به روسیه می روند. پل‌های انتقالی داده شده به مهاجران یکی از عوامل اصلی تضمین ثبات اقتصاد و اجتماعی در تاجیکستان است. هماندیشی اندیشمندان ایرانی و پاکستان با هدف رشد روابط دو جانبه در مراسمی که با حضور حجت الاسلام نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب ایران در دانشکده روابط بین المللی دانشگاه قائم اعظم اسلام آباد برگزار شد، شرکت کنندگان با بررسی فرصت‌ها و موانع بشی رو رشد روابط دو جانبه را پرداختند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
هماندیشی اندیشمندان ایران و پاکستان با هدف توسعه روابط دو جانبه در مراسمی که با حضور حجت الاسلام نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب کشورمان در دانشکده روابط بین الملل دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد برگزار شد، شرکت کنندگان به بررسی فرصت‌ها و موانع پیش روی توسعه روابط دو جانبه پرداختند.
تقویت همکاری بین دانشگاهی می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی فرصت‌ها و دستیابی به راهکارهایی برای رفع موانع پیش روی روابط دو کشور باشد.
در این مراسم بر تقویت همکاری‌های دانشگاهی برای توسعه روابط دو جانبه به ویژه در بخش تجاری تاکید شد.
اگر بخواهیم که جلوی تهدیدات دشمنان مشترکمون رو بگیریم که میخوان روابط دو کشور رو با مشکل مواجه بکنن، باید این اقدامات عملی از زیرساخت دانشی و معرفتی هم برخوردار بشه.
دو کشور ظرفیت‌های بالایی برای همکاری‌های دو جانبه دارند. در نشست امروز به موضوعاتی همچون اهمیت امنیت مرزی، شناخت بیشتر از بازارهای یکدیگر و توسعه ارتباطات مردمی به عنوان اولویت تقویت روابط دو جانبه اشاره شد.
حجت الاسلام نواب در این نشست با تاکید بر اهمیت توسعه همکاری‌های علمی پژوهشی بین دو کشور دوست و همسایه گفت:
این کشور مال ماست و ما مال این کشور هستیم. متاسفانه در همه زمینه‌ها قصور و تقصیر هست. من به عنوان نماینده یک دانشگاه غیر دولتی تا اونجا که اختیار و اقتدار دارم و امکانات برام هست، هم رشته زبان اردو رو در دانشگاه هم فعال می‌کنم، هم کرسی اخبارشناسی رو فعال می‌کنم و هم سعی می‌کنم
با پذیرفتن هیئت‌های مختلف آکادمیک این روابط را فعال کنند.
امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی پژوهشی بین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی کشورمان با دانشگاه قائد اعظم پاکستان از دیگر برنامه‌های این مراسم بود. گسترش همکاری‌های دانشگاهی بین ایران و پاکستان می‌تواند باعث شناخت بیشتر دو کشور از ظرفیت‌های یکدیگر و تعمیق روابط دو جانبه در بخش‌های مختلف شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. پایان دیدار فوتبالیست های تاجیک و ازبک بدون گل. دیدار تیم ملی فوتبال جوانان تاجیکستان و ازبکستان با تساوی بدون گل پایان یافت. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان با هدف کسب آمادگی بیشتر برای حضور در مرحله نهایی جام ملت های آسیا 2023 آخرین دیدار دوستانه خود را در ترکیه برگزار کرد. تیم ملی جوانان تاجیکستان در دیدار دوستانه با همتای خود از ازبکستان به میدان رفتند. این دیدار که در مجمع ورزشی استریو کرملین پالاس برگزار شد بدون گل به پایان رسید. برای شاگردان الک کوبارو این نشست مسابقه دوستانه در محل تمرین تیم فوتبال جوانان تاجیکستان در انتالیا بود. پیش از این تیم ملی جوانان تاجیکستان زیر 20 سال با همتای خود از عراق 0-0 و باشگاه لکس لایستان 1-1 به تساوی رسید و برای تیم جوانان جمهوری آذربایجان 2-1 پیروز شد و از تیم های بخارای ازبکستان 3-1 و ویستای کرواک لهستان 2-1 شکست خورد. در مرحله پایان جام ملت های آسیا 2023 تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان در گروه C باید به مساف تیم های اردن 2 مرد، عمان 5 مرد و کره جنوبی 8 مرد برود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم آقای برهانی تقدیم حضورتان می‌گردد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 11 فوریه با قطعنامه کنگره آمریکا در حمایت از گروهک تروریستی منافقین واکنش نشان داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتر در این باره نوشت: قطعنامه به ارزش کنگره آمریکا در حمایت از گروهک تروریستی منافقین بار دیگر اثبات کرد که آنها به دنبال استفاده ابزاری از تروریسم و سناریوی داعش برای ویرانی ایران هستند. همان روشی که در بکارگیری ابزاری داعش طی سالهای اخیر به ویرانی سوریه و عراق انجامید. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز 10 فوریه در توییتر با اشاره به حمایت تعداد از اعضای کنگره آمریکا از گروهک تروریستی منافقین نوشت: حمایت اعضای کنگره آمریکا از منافقین یک بار دیگر پیوند عمیق نظام آمریکا با تروریسم را به جهانیان نشان داد. البته عجیب نیست، رژیمی که به تأسیس و استفاده ابزاری از داعش مبادرت کرد در ادامه حمایت و استفاده ابزاری و سیاسی از قاتلان 17,000 شهروند ایرانی احساس شرم نمی کند. شمار از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه هفته گذشته در قطعنامه با ادعای فراحزبی با تکرار اتهامات خود درباره اختشاشات در ایران از گروهک تروریستی منافقین و سرکرده آن به بهانه پشتیبانی از آینده ایران حمایت کردند. این قطعنامه توسط تام مک‌کلینتاک نماینده جمهوری‌خواه معرفی شده و نماینده‌ها از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات از آن حمایت کردند. قطعنامه مذکور جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده و از آنچه طرح مریم رجوی سرکرده منافقین برای آینده ایران خوانده شده حمایت کرده است. در پی بروز برخی اختشاشات در ایران، آمریکا با عنوان سرکرده بلاک غرب به حمایت از این آشوب‌ها پرداخته و ضمن محکوم کردن برخورد با آشوبگران تحریم‌های متعدد را علیه مقامات و نهادهای مختلف ایرانی اعمال کرده است. و واشنگتن در حال مدعی حمایت از مردم ایران است که نگاه بر روی کرد و عملکرد آن در قبال ایران در چند دهه اخیر نشانه های کامل از دشمنی و خصومت عمیق آمریکا در قبال ملت ایران را نشان می دهد. ایران بیش از 40 سال است که تحت تحریم های یک جانبه ایالات متحده قرار دارد. اعمال تحریم های ضد ایرانی در دوره رئیس جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، پس از خروج از برجام و راه اندازی کارزار فشار حد اکثری ابعاد جدید و بی سابقه پیدا کرد که تأثیرات خسارت بار بر مردم ایران که مدعی حمایت از آنها هستند داشته است. دولت جو بایدن نیز همچنان همین روی کرد را در قبال ملت ایران دنبال میکند. واشنگتن تلاش کرد تا از اختشاشات اخیر در ایران به مانند فرصت برای مداخله در امور داخلی ایران و نیز تحریک هرچی بیشتر آشوب‌ها استفاده نماید. ضمن این که گروهک تروریستی منافقین نیز تلاش به فرجام برای بهره برداری از این مسئله در راستای اهداف ضد ایرانی خود صورت داد. مریم رجوی سرکرده این گروهک تروریستی جزو اولین کسانی بود که با صدور بیانیه به حمایت از آشوب‌های خیابانی در ایران پرداخته و تلاش کرد تا به نحو آن را به حمایت از منافقین ارتباط دهد. آمریکا نیز در راستای استفاده ابزاری از منافقین و حمایت از آنها پرداخته است. پس از اشغال عراق از سوی آمریکا با وجود سوابق جنایات گروهک تروریستی منافقین، واشنگتن ترتیب انتقال شمار زیادی از افراد این گروهک به کشور آلبانی را داد. هدف ایالات متحده از انتقال افراد این گروهک به کشور دیگر استفاده از آنها در راستای اهداف خود و ویژه مطرح کردن آن با عنوان اپوزیسیون مطرح و قابل اعتنا و استفاده از اعضای آن برای اهداف مانند جاسوسی و اقدامات تروریستی علیه ایران بوده است. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع میگوید:
اخیرا ما شاهد این بودیم که 168 نفر از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه رو تصویب کردن و در اون زمینه حمایت از اختشاشات در ایران از گروه های تروریستی منافقین هم حمایت کردن. و این مسئله نشون میده که آمریکایی ها به رغم اطلاع کامل از سوابق سیاه منافقین حاضرن در راستای منافع خودشون کاملا به اونها چراغ سبز بدن و حتی به حمایت علنی از اونها بپردن. آمریکا همواره از گروهای تروریستی منافقین حمایت کرده و هرچند در سال 2011 یا 2012 اون رو از لیست گروهای تروریستی خارج کرده، کمک بسیار مهمی به منافقین در زمینه انتقال از عراق و استقرار در کشور آلبانی کرده. هدف آمریکا از این کار این است که از گروهای تروریستی منافقین به مسابه ابزاری و هم فشاری علیه ایران استفاده کنه و این استفاده ها در موارد مختلفی مانند جاسوسی، انجام حملات خرابکارانه، براندازی، ایجاد آشوب و اختشاش در ایران و مانند اینها تا کنون صورت گرفته. گروه اگه تروریستی منافقی در زمانی هم که در ایران به فعالیت های تروریستی اشتغال داشتن حدود 17,000 نفر شهروندان ایرانی رو ترور کردن و به رغم این سابقه سیاه و در واقع کشتار و قتل تعداد زیادی از مقامات عالی رتبه ایرانی در جریان انفجارهای مختلف، از حمایت کشورهای غربی به ویژه آمریکا و فرانسه همواره برخوردار بودن و مخصوصا کشور فرانسه به محل استقرار همیشگی عناصر ارشد گروهک منافقی تبدیل شده. هدف غربی ها اساساً این هست که از هر ابزاری علیه ایران استفاده کنند و سابقه سیاه گروهک تروریستی منافقین هم نشون میده که اونها آماده موضوعی هستند و اینکه در ازای پول هر گونه خدماتی رو به دشمنان ملت ایران انجام بدن.
اکنون با تصویب قطعنامه ضد ایرانی در مجلس نمایندگان آمریکا، واشنگتن گام دیگری در مسیر ضدیت با مردم ایران با حمایت آشکار از گروهک تروریستی منافقین که پرونده جنایات آنها با ترور 17,000 ایرانی کاملا آشکار است برداشته و خصومت آشکار خود با مردم ایران را نشان داده است. ضمن این که این مسئله بار دیگر ادعای دروغی آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم را نشان می‌دهد.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنم. ریزش ترمه در بدخشان تاجیکستان با 13 کشته و 12 زخمی. صادرات 2 میلیارد دلاری محصولات صنعتی تاجیکستان در سال 2022. رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دسته جمعی اگر تاجیکستان با تهدید از طرف افغانستان روبرو شود، نیروهای این سازمان ظرف 12 ساعت واکنش نشان می‌دهند. و برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی تجارتی سوق 2023 در شهر خوجند. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید، از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.